كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. با عرض تبریک به مناسبت خجست میلاد مسعود حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. گلارایی آستان مطهر علوی به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. آستان مطهر علوی در نجف اشرف به مناسبت میلاد با سعادت سبط اکبر پیامبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به گلارایی و آذینبندی صحن و رواق‌های حرم امیرالمؤمنین علیه السلام اقدام کرد. با فرارسیدن میلاد کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، مسئولان آستانهای مقدس امام حسین و حضرت عباس علیه السلام نیز صحن و رواق‌های این دو آستان را با پرچم‌ها و پارچه نوشته‌های سبز رنگ و گل‌های طبیعی و رنگی تزیین کردند. این دو آستان مقدس هر سال جشن ویژه‌ای را به همین مناسبت با برگزاری فعالیت‌ها و برنامه‌های دینی برگزار می‌کنند که 3 روز ادامه دارد. خبر دیگر این که محفل انس با قرآن کریم و مراسم ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام با سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد.
محفل انس با قرآن و مراسم میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد.
نعمل انسی به ذکریات امام حسن.
محفل انس با قرآن را در ولادت مبارک امام حسن علیه السلام برگزار کردیم. این مراسم در کنار جنبه‌های معنوی نشانی از وحدت شیعه و سنی در لبنان در ادای احترام به اهل بیت پیامبر است.
دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم ضمن برشمردن ویژگی‌های بارز اخلاقی و سیره امام حسن مجتبی علیه السلام درباره بدعت‌های خطرناک وهابیت و تکفیری‌ها برای ضربه زدن به اسلام گفت:
اسف شدید فی هذه ال 100 سنه مع ظهور الوهابیه.
متأسفانه در 100 سال اخیر که وهابیت ظهور کرده، بدعت‌های خطرناکی متوجه سیره پیامبر و اهل بیت شده است. سیره پیامبر و اهل بیت در گروه حب و عشق ورزیدن به این مسیر مبارک و خاندان مطهر است.
دبیر کل حزب الله لبنان روز جهانی قدس را عامل وحدت مسلمین در برابر قدی سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه دانست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاویه جنوبی بیروت.
مسجد الاقصا عرصه درگیری صهیونیست ها و فلسطینیان. نظامیان صهیونیست از صبح امروز با یورش به مسجد الاقصا ضمن تعرض به قبله نخست مسلمانان، فلسطینیان روزدار و نمازگزار را ضرب و شتم کردند. صهیونیست های تندرو و اشغالگر نیز تصمیم دارند از امروز به مدت 1 هفته به مناسبت عید یهودی به مسجد مبارک الاقصا قبله نخست مسلمانان تعرض کنند. گروه های مقاومت فلسطینی نیز تاکید کردند جهاد همه جانبه تا آزادی قدس و مسجد الاقصا ادامه دارد. رژیم صهیونیستی اگر از خط قرمز ها عبور کند، محور مقاومت انتقام مسجد الاقصا را خواهد گرفت. حزب الله لبنان هم حمله به مسجد الاقصا را به شدت محکوم کرد و حمله به نمازگزاران را وحشیانه توصیف کرد و این اقدام را بی احترامی به قداست این مکان مقدس نامید. سازمان همکاری اسلامی نیز از جامعه جهانی خواست رژیم صهیونیستی را تحت فشار بگذارد تا به این تهاجم پایان دهد. بحرینی‌ها هم با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف بحرین، عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حمله نظامیان اشغالگر به نمازگزاران در مسجد الاقصا را محکوم کردند. شهرهای آنکارا و استانبول ترکیه نیز صحنه تجمعات اعتراضی به جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس و یورش نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصا بود.
موج اعتراضات به جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس و یورش نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصا در شهرهای مختلف ترکیه شب گذشته مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول و در صحن مسجد معروف حاج بایرام ولی آنکارا
Bu zulme karşı haykıracağız sesimizi.
Ma der barabar in zulm ha feryad khahim zad. Ta jayi ke sedaye inzijaraman goosh sahyonist jinayatkar ra kar konad. Ma hamishe hami baradaran felestiniyaman hastim.
Mohemtarin khaste mu'tarizin vahdat musalmanan jahan dar barabar zulm o jinayat haye sahyonista ta rahayi Quds sharif. Hamanand dast nevishte hayeshan. Quds dar vahdat va piruzi.
Quds yalnız değil.
Ma omadim beguyim Quds tanha nist. Intezar داریم تمام مسلمانان جهان برای حمایت از قدس شریف و رهایی قبله نخست مسلمین از چنگال صهیونیست ها به پا خیزند.
محور اصلی تجمع های اعتراضی شهروندان پایتخت و سایر شهرهای ترکیه پایان دادن به هر گونه روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حد که حرمت به قرآن کریم در سوئد را به شدت محکوم کرد. آقای خطیب‌زاده با اشاره به اینکه چنین اقدام زشتی با حمایت پلیس سوئد انجام شده است خاطر نشان کرد تکرار عمدی این اقدام حتاکانه در ماه مبارک رمضان احساسات مسلمانان را در سراسر جهان جریحه‌دار می‌کند. سازمان مراکز اسلامی اروپا هم در بیانیه‌ای حد که حرمت قرآن کریم در سوئد را محکوم کرد و خواستار احترام به مقدسات دینی مسلمانان شد. تظاهرات معترضان به حد که حرمت قرآن کریم از سوی یک سیاستمدار افراطگرای دانمارکی در سوئد شب گذشته نیز ادامه یافت. پالودان، رهبر حزب اسلام ستیز دانمارکی، در سالهای اخیر بارها تجمعاتی برای حد که حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم برگزار کرده است. 5 زخمی در حمله به مسجدی در کانادا. پلیس کانادا گزارش داد در تیراندازی افراد ناشناس به سوی نمازگزاران در بیرون مسجدی در تورنتو 5 شهروند مسلمان زخمی شدند. سخنگوی اداره پلیس تورنتو گفت گروهی از مردان که در ماه مبارک رمضان نماز صبح را به پایان رسانده بودند در تیراندازی در منطقه اسکاربرو مورد حمله قرار گرفتند. در همین ارتباط انجمن مسلمانان اسکاربرو با ابراز نگرانی از افزایش حملات نجات پرستانه از مقامات خواست تمام تلاش خود را برای رسیدگی به عاملان این حادثه انجام دهند. چندی پیش نیز یک جوان 20 ساله کانادایی با زیر گرفتن یک خانواده 4 نفره مسلمان در شهر لندن استان آنتاریو کانادا آنان را به قتل رساند. مخالفت بیش از 700 مسجد با سیاست دین‌زدایی بن سلمان. ولیعهد سعودی در ادامه تلاش‌های خود برای دین‌زدایی از عربستان قوانین محدود کننده ای را برای مساجد اعمال کرد، اما با مخالفت بیش از 700 مسجد روبرو شده است. شبکه یه تلویزیونی نبع گزارش داد رژیم سعودی 726 مسجد را در این کشور به علت توجه نکردن به دستورالعمل‌های جدید جریمه و مجازات کرد. بر اساس قوانین جدید مساجد باید بی سر و صدا و بدون اعلام عمومی از طریق بلندگو نماز را برگزار کنند. بن سلمان همچنین پیش از آغاز ماه مبارک رمضان به وزارت امور اسلامی دستور داد قوانینی را وضع کند تا بر اساس آن تصویربرداری از نماز جماعت و نمازگزاران با دوربین‌های داخل مساجد و همچنین پخش نماز در رسانه‌ها ممنوع شود. مواضع ضد حجاب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. نامزد افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وعده ممنوع کردن حجاب داده و مکرون نیز در صدد بستن بسیاری از مدارس اسلامی و مساجد است. شبکه گتیارتی گزارش داد با اصرار مارین لوپن نامزد راست افراطی برای ممنوعیت کامل حجاب در کشوری که بیشترین جمعیت مسلمان در اروپای غربی را دارد، موضوع حجاب در کانون مسائل این دور از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار گرفته است. لوپن و رقیبش امانوئل مکرون که در 24 آوریل 4 اردیبهشت انتخاباتی نفسگیر را در پیش دارند، هر دو مواضع مخالف با حجاب و نمادهای اسلامی دارند.
المسلمون في فرنسا في ظل اجواء الانتخابات الرئاسيه
مسلمانان فرانسوی این روزها که حال هوای انتخابات ریاست جمهوری در کشورشان وجود دارد بیشتر از دیگر افراد جامعه دچار اضطراب و نگرانی شده اند. رقابت دو کاندیدای ریاست بر کاخ الیزه در حمله به مسلمانان. سعید اسانی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با شبکه خبری القد گفت
این که ما میبینیم مارین لوپن به راحتی به 6 میلیون شهروند مسلمان اهانت میکنه چیز تازه‌ای نیست. بسیاری از سیاستمداران فرانسوی روحیه اسلام ستیزی رو دارن، اما اونو بروز نمیدن.
علت نگرانی بیشتر مسلمانان فرانسه در این روزها این است که مارین لوپن بارها به صراحت اعلام کرده است که رعایت حجاب را در خیابان‌ها و اماکن عمومی فرانسه ممنوع و غیر قانونی اعلام خواهد کرد. سعید اسانی:
من معتقدم که لوپن اشتباه میکنه. اون گفته اگه پیروز بشه تولید و توزیع گوشت حلال رو متوقف میکنه. این تصمیم جامعه فرانسه رو به هم خواهد ریخت.
برخی از تحلیلگران معتقدند که فرانسه در آینده نزدیک با بحران تعامل سیاستمداران با بخش بزرگی از جامعه یعنی 6 میلیون شهروند مسلمان روبرو خواهد شد.
چراغ سبز طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه. معاون نخست وزیر طالبان ابراز امیدواری کرد به زودی مدارس دخترانه در سراسر افغانستان بازگشایی شود. ملا عبدالغنی برادر در سفر به ولایت فراه گفت مدارس دخترانه به زودی در افغانستان بازگشایی می شود و دختران افغانی با رعایت برخی مسائل می توانند در کلاس های درس حاضر شوند. معاون نخست وزیر طالبان در این حال به زمان بازگشایی مدارس دخترانه و شرایط آن اشاره ای نکرد. طالبان به دلیل ممانعت از بازگشایی مدارس دخترانه به شدت تحت فشار جامعه جهانی قرار گرفته است. ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان. تظاهرات مردمی پاکستان در اعتراض به رویکرد مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی و تحولات سیاسی این کشور همچنان ادامه دارد. بر همین اساس هزاران نفر از طرفداران حزب تحریک انصاف پاکستان و حامیان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان در شهر کراچی تظاهرات کردند.
این تظاهرات مردمی با شعارهای ضد استعماری در محکومیت رویکرد مداخله جویانه آمریکا در امور داخلی پاکستان همراه بود. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان هم طی سخنانی مخالفت‌های خود با خواسته‌های یک طرفه آمریکا را دلیل برکناری دولتش دانست و گفت ملت پاکستان آزادی و استقلال خود را پاس داشته و حاضر نیستند نوکر ذلیل غرب باشند.
کسی ملک خلاف نیوم.
ما خواهان روابط خوب با همه کشورها هستیم، اما حاضر نیستیم برده آنها باشیم. دلیل برکناری من مخالفت با خواسته‌های آمریکا بوده است. با این حال اجازه نمی‌دهم غرب از ملت پاکستان برای تامین منافع خود استفاده کنند.
تحولات سیاسی در پاکستان همچنان ادامه دارد و قرار است شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان طی چند روز آینده کابینه جدید خود را تشکیل دهد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. تجلی فرهنگ و هنر اسلامی در قدیمی ترین مسجد مسکو. به گزارش روسیالگام بیش از 7000 مسجد در روسیه وجود دارد که برخی از این مساجد بسیار قدیمی و زیبا هستند و علاوه بر جنبه مذهبی از نظر سبک معماری و تاریخی هم بسیار با ارزش به شمار می آیند. یکی از باشکوه ترین و معروف ترین مساجد روسیه مسجد تاریخی مسکو می باشد که قدیمی ترین مسجد این شهر هم به شمار می رود. این مکان عبادی نه تنها فقط یک مسجد بلکه یک مرکز فرهنگی و آموزشی نیز به شمار می رود و در آن کلاس های آموزشی از جمله کلاس تدریس زبان عربی، آموزش قرآن کریم و اصول اسلام برگزار می شود. با آخرین خبر این بخش، تأثیر رشد صنعت حلال بر توسعه بانکداری اسلامی در جهان. تقاضا برای بانکداری اسلامی به سرعت در غرب آسیا و جهان در حال افزایش است و پیش بینی می شود درآمدزایی آن تا سال 2023 به 3.8 تریلیون دلار برسد. به تاکید کارشناسان اقتصادی، تقاضا برای بانکداری اسلامی به سرعت در جهان در حال افزایش است و رشد صنعت حلال نیز بر روند فعلی در بخش بانکداری اسلامی افزوده است. به گزارش سازمان جهانی اقتصاد اسلامی، نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در سراسر جهان وجود دارند و این زمینه را برای خدمات بانکداری اسلامی و گسترش دامنه صنعت حلال به تمام نقاط جهان فراهم می کند. در پایان به آگاهیتان می رسانم غروب آفتاب امروز با افق قم 19:40 و زمان از آن مغرب ساعت 19:58 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. عصر بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که اخبار جهان اسلام رو به سمع شما رسوندن. 18:45 15 روز از ماه مبارک رمضان. رمضان تو بهترین ماهی چون که ماه ضیافت اللهی. ضیافت رادیو معارف و حمید سوری و همکاران عزیزم.
همه از خدا این خدا این به سوی خدا برویم. خدا برویم.
ربنا ربنا
ربنا ربنا ضیافتی برپاست و خلایق همه دعوت شدند.
همه دعوت شدید به ضیافت الله.
همگی مهمان
همه مهمان خدا هستند.
ضیافت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رمضان، آفریدگار این ماه قشنگ، ماهی که به نیمه رسید و قرص کامل شد، ماهی که آغازش رحمت، اواسطش مغفرت و پایانش اجابته. بهترین بندگان خدا، مسافران شهر رمضان، اهالی پرشور و با صفای ضیافت الله، سلام، عید شما مبارک.
احترام تو از جا همه قیام میکنیم، برای دیدن روی تو ازدحام میکنیم، پشت در خونه مرتضی رسیدیم ما، به ماه نیمه ماه خدا سلام میکنیم.
به نیمه ماه که میرسیم چهره شاداب و پرکرامت آقایی رو میبینیم که جهان از کرمش به وجد اومده، مردی از تبار کریمان. انگار خداوند در بلندای این ماه کریم ترین مأمورش رو به دنیا عرضه کرده و میلاد با سعادتش رو در چنین ماهی قرار داده. بر شما مبارک باد.
خوش اومدی ما همه گداتی، خوش اومدی منتظر نگاهتی، خوش اومدی که ما همه جداتی، خوش اومدی منتظر نگاهتی.
این روزهای قشنگ رو به همه تون، به همه شما عاشقان و بندگان خدا، روزداران عزیز و میلاد با سعادت آقا امام حسن مجتبی رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
تمام ظلمت ما با تو غرق روشنی است، جنون ما که شبی ما به سه تو دیدنی است. اراده کن همه آبستریم از آبست، شعار ما همه حب الحسن اجمعی است.
به 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 به، چقدر زیبا، چقدر قشنگ و لذت بخش بود این یک روز از دیروز، دیشب و امروز. خیلی ها دیدیم که جشن گرفتن و مراسم داشتن، نذری دادن، خیلی ها دیروز افطاری دادن، امروز در سال روز میلاد آقا امام حسن انفاق کردن و نذری دادن برای افطار، میخوان خلاصه سفره پهن کنن. انشالله آقا امام حسن مجتبی علیه السلام از همه شما عزیز عزیزان بپذیرید. من حمید سوری با شما هستم در لحظات ناب افطار با برنامه ضیافت. امروز هم کنارتون خواهیم بود و بخش های مختلفی براتون آماده کردیم که تقدیم شما دوستان عزیز میکنیم. امروز روز اولی ها رو داریم، گفتگوی خانم کرمی با فرشته های آسمونیمون، آیه قزنفری گفتگو کردن با قاری نوجوانمون، گفتگوی قرآنی رو هم براتون پخش خواهیم کرد. راستی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم آغاز شده، ما یه بخش ویژه هم درباره نمایشگاه بین المللی قرآن در ماه بهار قرآن، ماه رمضان داریم که انشالله به وقتش تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد. مهمان کارشناسی داریم که به جمعون اضافه میشه، قرار هست انشالله 15 روز دوم یعنی از امروز به بعد در خدمت ایشون باشیم. تشکرم بکنم از حاجی برزویی که 14-15 روز اول رو با برنامه ضیافت همراه بودن. و یک پرسش برای شما دوستان عزیز و ارجمند که مطرح خواهم کرد تا لحظاتی دیگر در برنامه ضیافت.
دهر رمضان الذی انزل فیه القرآن،
رمضان اقیانوسی به گستردگی رحمت خدا.
اللهم رب شهر رمضان،
رمضان آبشار بی نهایت رحمت خدا. رمضان ماه بخشش، ماه آمرزش، ماه مهربانی خدا. در لحظه های ناب افطار همراه با شماییم با ضیافت.
بله انشالله خدا قبول کنه از همه شما روزدارای عزیزمون که صدای ما رو دارید میشنوید، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز ایران عزیز اسلامی، هر کجا هستید انشالله حالتون خوب باشه و لحظاتی پر از یاد خدا و آرامش داشته باشید. امروز مثل روزهای گذشته در محضر یکی دیگه از آیات قرآن خواهیم بود که خطاب قل در اون وجود داره. خداوند به پیامبر اکرم میفرماید باید که بگو به مردم. چه بگو؟ این خطاب ها حاوی یک پیامی هستند و یک سفارش و یک دستوری هستند که ما توی برنامه‌مون راجع به اون صحبت میکنیم، گفتگو خواهیم کرد، که امروز هم بحث انفاق رو خواهیم داشت و راجبش صحبت و گفتگو میکنیم، آیه رو براتون پخش میکنیم. قبل از اون عرض بکنم که دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید و برنامه ضیافت رو افتخار بدید بشنوید. امروز مهمان آیه 215 سوره مبارکه بقره هستیم، آیه ای که اشاره میکنه به مسئله انفاق، اینکه باید انفاق بکنیم، چه چیزی انفاق بکنیم، به چه کسانی انفاق بکنیم. بریم با هم بشنویم همچنین توضیحات حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی عزیز، خدا حفظشون بکنه، معلم قرآن، استاد عزیز قرآن، توضیحات ایشون رو هم میشنویم و آیه 215 سوره مبارکه بقره.
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل.
ای پیغمبر میپرسن چی بدیم به فقرا؟ قول بشو بگو ما انفقتم من خیرن، مهم نیست چی انفاق کنیم، نگو چی بدیم، عسل بدیم یا روغن، آرد بدیم یا شیرینی، نمیدونم لباس بدیم، اونی که میخواید بدید مهم نیست چی میدید، مهم اینه که به کی بدید. فلیل والدین ما انفقتم من خیرن، هر مالی که میخواید بدید انفاق کنید اول بره پدر مادر، والاقربین بستگان، و الیتاما یتیمها و المساکین مستمندان و ابن السبیل در راه ماندگان و ما تفعلوا من خیرن و بدانید که هر کار خیری که انجام میدهید خدا با آن آگاه است. در این آیه دو بار کلمه خیر به کار رفته، یکی برای انفاق ما انفقتم من خیرن، دیگری هم کار خیر تفعلوا من خیرن. میخواد بگه پولدارا پولشون خیره که باید بدن، اونم که پول ندارن کار خیر میتونن بکنن. کسی نگه خب ما که پول نداریم چه کنیم؟ پول نداری فکر که داری، بیان که داری، جوانی که داری، مسکن که داری، مرکب که داری، به هر حال هر چی که داری، انسان هر نعمتی که داره میتونه ازش استفاده کنه به نفع دیگران، چه پول خوب چه کار خوب. از خوبی ها به نفع فقرا، والدین، بستگان، مساکین، یتیم ها استفاده کن. اول فلل والدین و الاقربین، والدین و اقربین نزدیکترن، چون حدیث هم داریم لا صدقه تبذر رحم محتاج، وقتی فامیلت فقیرن صدقه به بیگانگان میدی این خیلی ارزشی نداره، مثل لا صلات الجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز تو خونه بخونی این درست نیست، حیفه. در انفاق باید مراعات اهم و مهم رو بکنی. این آیه 215 چه درسی به ما میده؟ اول اینکه نوع انفاق و مورد و راه اون را باید از مکتب وحی بخونی، یسالونه که از پیغمبر بپرسید. سوال مردم زمینه نزول پاسخ از طرف خداست. یسالونه که قل، وقتی سوال میکنید آیه نازل میشه که جواب چنه بدید. انفاق شامل کارهای کوچیک و بزرگ میشه. میگه که ما انفقتم من خیرن، من خیرن اینه ولو خیر قلیل، ولی هرچی یه خودی کبریت باشه، یه چراغ قوه باشه. انفاق باید از چیزهای خوب و مرغوب باشه، چون چیز فاسد شدنه و ترشیدنی شدنه که خیر نیست که. پس اونی که میدی پست نباشه، چیزی به درد بخور باشه، کم باشه یا زیاد ولی به درد بخوره. انفاق تنها در امور مالی نیست، هر نفع و بهره ای را میگیره. من خیره بهترین مورد انفاق هم والدین و بستگانن. انفاق به خیش و قمانا باعث میشه که پیوندهای خانوادگی محکم بشه و انفاق به دیگران سبب جبران کمبودهای مالی و عاطفی نیازمندان و برطرف کردن اختلافات طبقاتی است.
آیه های زندگی، آیه های زندگی، آیه های زندگی.
بله، با هم شنیدیم توضیحات استاد قرائتی عزیز و بزرگوار رو، قرآن پژوه و معلم قرآن که سالیان سال هممون از درس‌های از قرآن ایشون استفاده کردیم. آیه 215 همه سوره مبارکه بقره که با هم دیگه شنیدیم. اما از امروز هفته انفاق و اطعام مستمندان و یتیمان هم شروع میشه. حالا این آیه هم که دیگه در واقع حرف رو تموم کرده، فصل الخطاب برای همه کسایی که اهل انفاق کردنن، اهل بخشش کردنن، از تو میپرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو هر مال و مایه سودمندی که انفاق میکنید باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و نیازمندان و در راه ماندگان باشد و هر کار نیکی انجام دهید خدا به آن داناست. ترجمه آیه 215 سوره مبارکه بقره. و اما پرسشی که در همین باره مطرح میکنم و شما بهش پاسخ میدید و توی برنامه ضیافت حاضر میشید. دوستای عزیز شنونده، برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و نیازمندا و کسایی که حتی غریبه مشکلی داره، با مشکلی روبرو شده، اصطلاحاً در راه مانده است، چی انفاق کردید؟ شده تا حالا از یه چیزی که دارید، دوستش دارید، دل بکنید و ببخشیدش، انفاق کنید، بدید به پدر و مادرتون، نزدیکاتون، برادر خواهرتون، یتیمان و نیازمندا. این نمونه هاش رو به ما بگید و ریا هم به جان خودم اصلا نیست و ما هم یاد میگیریم، دیگران هم یاد میگیرن. یه تلنگرم برای خیلی از کسایی هست که هنوز اهل انفاق کردن شاید خیلی نیستن. منتظرتون هستیم، برامون پیام بفرستید، زنگ بزنید به راه ارتباطی که با هم میشنویم.
یا رحمان، یا رحمان، یا علام، یا علام.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. شماره های تماس 329-1551، 329-1552، پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553. رادیو معارف، برنامه ضیافت.
یا رحمان، یا علام.
بله، تا حالا برای پدر و مادرتون، برادر، خواهر، دوست، فامیل، آشنا، یتیمان، نیازمندان، نمیدونم همکارت، کسی که مشکلی داره، شده چیزی انفاق بکنید، کمک بکنید و از یا از اون چیزی که دوستش دارید دل بکنید و به پدر و مادر و کسی که مشکلی داره بدید؟ به ما بگید 3553 پیامک بفرستید، بگید اسمتون رو، اهل کجا هستید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. منتظر صدای گرمتون توی این لحظات ناب غروب که داریم به افطار نزدیک میشیم هستیم. آقا، انسانهای بزرگ و با کرامت اهل بخشش و سخاوتن، یه چیز واضح و معلومه دیگه. وقت نیاز دست بده دارن و وقتی که در واقع کمک میکنن دست و دلشون نمیلرزه.